بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در پرسش یک مرد از وجود مبارک امیر مؤمنان بود که از حضرت درباره علم سوال کرد. امام هم میدونستن مراد او از علم چه علمیه، علم زندگی رو پرسید. خود علم زندگی پرقیمتترین علم، با ارزشترین داناییه که انسان بفهمه، بدانه چگونه زندگی کنه. امام در جواب او فرمودن العلم اربع کلمات، علم چهار کلمه است. ان تعبد الله به قدر حاجتی که الیه، خدا رو به اندازه‌ای که به اون نیاز داری عبادت کن. خب ما در همه چیمون، حتی در نفس کشیدنمون، در زنده بودنمون، در سلامتمون، در مرگمون، در برزخمون، در قیامتمون به پروردگار احتیاج داریم که در همه جهات احتیاجمون به ما کمک بده. اگر کسی بگه نه من به خدا نیازی ندارم، دروغ این مطلب. به چیه خدا نیاز نداره؟ هر کدومشو بگه دروغه. بگه به هوا نیاز ندارم، هوا از خداست، دروغ میگه. بگه به مواد خوراکی و آشامیدنی نیاز ندارم، دروغ میگه. از کجا میخواد تأمین بکنه؟ تمام ذرات وجود انسان نیازمند به خداست. انسان نیازمند آفریده شده. اونی که بی نیاز خودش، به هیچی نیاز نداره. زمانی که عالم نبود نیازی نداشت، الانم که عالم آفریده، به هیچ این عالم نیاز نداره. به عبادات ما هم نیاز نداره، از گناهان ما هم ضربه نمیخوره. ما نیازمند به عبادتیم، چون ما غیر این دنیای دیگه هم داریم که خودشو، انبیایشو، ائمه خبر دادن. اساس و متاع و کالای زندگی آخرت ما عبادته، که اونجا به صورت بهشت به ما داده میشه. ما برای آخرتمون، برای دنیامون نیازمند به عبادتی. بعضی از متکبران میگن خدا به عبادت ما نیاز نداره، برای چی عبادت کنیم؟ اصل بحث خدا و نیاز خدا نیستش. خدا بی نیاز مطلقه. من به عبادت نیازمندم. بله، اگه آخرت نبود من نیازی به عبادت نداشتم، میگفتم بعد مردنم کارم تمامه و جهان دیگری هم نیست که من برای اونجا اساس بخوام، متاع بخوام، خونه بخوام، باغ بخوام. اما حالا که قیامت حتمیه، 124,000 پیغمبر خبر دادن، 114 کتاب خبر داده، ائمه خبر داده، احدی هم در این عالم نمیتونه ثابت بکنه که قیامت وجود نداره. مثلا دلیلی بر عدم قیامت وجود نداره. حالا که هست، من برای زندگی سالم اونجا نیازمند به عبادتم، و برای اینکه تو دنیا آدم درستی باشم و منظم باشم نیازمند به عبادتم. اگه بخوام آدم درستی باشم، بخوام مال مردم رو نبرم، چون مالی که میخوام ببرم یه بخشیشو باید خونه کنم، فرش کنم، لباس کنم، پول آب بدم، خب با اینا که نمیشه عبادت کرد، عبادت باطله. من نیازمندم برای اینکه جلوی ظلم خودمو به مردم بگیرم، نماز واقعی بخونم. چون تو نماز واقعی من خودم رو به اختیار خودم با کمک نمازم از ظلم و تجاوز به مال مردم محروم میکنم. این زیباترین شکل محرومیت. بدترین شکل محرومیت اینه که من خودم رو از رحمت خدا محروم کنم. بدترین شکل. ما تو همه چی بد و خوب داریم، مثلا بخل در مال، که اینقدر وابسته باشم که غیر خوراک شکم و لباس بدن و خونه و اساس و زن و بچم دیگه پولم رو هیچ جا خرج نکن، نه برای خدا بدم، نه برای ائمه بدم، نه برای علم بدم، نه برای کمک بدم. این بخل چنان که در آیات سوره آل عمران و توبه آمده، انسان رو یقیناً جهنمی میکنه، هر کی میخواد باشه. اما همین بخل یه جا بسیار با ارزش، که دیگه نمیشه ارزشش رو تصور کرد، و اون اونجاییه که حالا به قول قرآن مجید، منم قول خدا رو میگم، یه زن و بچه ای پیدا کردم که اون زمان که میخواستم پیدا بکنم اطمینان داشتم که اینا متدینن، متدین بار میان، خوب بار میان، حالا خودشون نخواستن، منم مقصر نیستم، بد بار اومدن. یه زن و بچه این که دین منو میخوان بگیرن، یه چهار تا رفیقه که دین منو میخواد بگیر، دایم عموم دین منو میخواد بگیره. اینجا حضرت مجتبی میفرماید با همه وجود بخیل باش، در دینت بخیل باش، هر کی و هر چی اومد دینتو ازت بگیره نده. خب این بخل خیلی با ارزش. این 72 نفری که 12 روز دیگه عزاداریشون شروع میشه، دهه عاشورا، اینا در دینشون از تمام بخیلان به دین بخیلتر بودن. به تک تک اینا چند نفر حمله کرد؟ 30,000 نفر، این حد اقل. منم همیشه این عددا رو رو منبر حد اقلش رو میگم که خود بیشتر باور کردنی باشه. حد اکثرم میگن از کوفه و اطراف کوفه و مناطق اقماری کوفه 70,000 نفر اومده بودن کربلا. یعنی بگو شما 30,000 نفر، 30,000 نفر با 30,000 تا شمشیر، خنجر، نیزه، عمود آهنین به این 72 نفر حمله کردن، اینا بدنشون رو در حمله دادن، قطع قطع شدن، دینشون رو ندید. بخیل بودن نسبت به دینشون. این بخل بسیار با ارزش. الان خیلی ماهواره ها اصلا به هدف گرفتن دین مردم داره کار میکنه، خیلی تبلت ها به هدف دین مردم داره کار میکنه، خیلی واتساب ها به هدف گرفتن دین مردم داره کار میکنه، خیلی فیلم های دنیا به هدف گرفتن دین مردم داره کار میکنه. آدم باید در مقابل همه اینا بخیل باشه و با خدا معامله کنه. خدا نورانیت میده به آدم. شما فردا امتحان کن، بگو خدایا من از امروز تو تا غروب که میرم خونه به یه دونه زن به چشم بد نگاه نمی کنم، به چشم خوبم نگاه نمی کنم، اصلا نگاه نمی کنم. خدایا به زیبایی های جوانان نگاه نمی کنم. ببین شب روحیه و باطن چقدر فرق کرد. آدم از کجا باید نور بگیره؟ بالاترین جایی که آدم میتونه نور بگیره ترک گناهه، بعد عبادت. اینقدر که آدم از نگاه حرام، از شنیدن حرام، از گفتن حرام، از عمل حرام خودداری کنه نورانی میشه که از نماز و روزه به اون اندازه نورانی نمیشه. یه جوان 18 ساله ای، اینی که من دارم براتون میگم از جلد دوم اصول کافی میگم، البته یه بخشش بیرون از روایت، بخش عمدش تو چارچوب روایته، برای شما جوانا خیلی مهم. این 18 سالش بود، باباش مادرش از ثروتمندان مکه بودن، همین تک به سر رو داشت. اونایی که تک بچه دارن میدونن من چی میگم دیگه، تک بچه ها همه چیشون بچه شونه، حتی گاهی اونایی که شلن دینشون هم بچه شونه، حاضرن دینشون رو بدن برای بچه شون، اونایی که شلن. این تو اون ثروت پدر و مادر و اون خانه کاخ مانندشون اومد به پیغمبر ایمان آورد تو 18 سالی، یعنی تو اوج غریزه جنسی، یعنی اون وقتی که کپسول شهوت بود. خلاصه تمام آیاتی که نازل شده بود یاد گرفت با مفاهیمش. از مدینه یه گروهی اومدن پیش پیغمبر، اینا عاشق مسلمون شدن بودن، این گروه خیلی هم به پیغمبر در مدینه خدمت کرد، که یکی از افراد این گروه بعداً بچه بود اون وقت بزرگ شد، قیس ابن سعد ابن عباده بود که امیر المؤمنین تو جنگای خودش با جمل و معاویه وقتی عرصه جنگ رو تقسیم میکرد یه بخششو میداد به این قیس ابن سعد ابن عباده. حاتم معروف شده، ولی این قیس ابن سعد ابن عباده از حاتم جلوتر. و بعد شهادت امیرالمؤمنین هم اومد تو خونه نشست، چون دیگه کاری از دستش بر نمی اومد، انقدر غصه خورد تا مرد. خیلی شخصیت بالایی. گروهی از همین انصار مدینه، اینا به پیغمبر گفتن یه مبلغ دین برای ما بفرست، مدینه رو دیندار کنه، مدینه رو با اسلام آشنا کنه. پیغمبر همین جوان رو صدا زد، فرمود شما با اینا برو مدینه بمون. و چه توفیقی خدا به این جوان داد، مدینه رو وارد اسلام کرد. قرآن یاد مردم داد، حلال و حرام یاد مردم داد، با اون ثروت پدریش روزا میرفت تو باغا آب کشی میکرد، از چاهای آب مدینه صد پای درخت ها میریخت، دو درهم غروب مزد بهش میدادن، نون بخور و نمیرش هم نمیشد. گذشت، کرامت، آقایی، وابسته نبودن به پول، اونم اون پول کلون باباش و مادرش. خیلی هم خدا این جوانو دوست داشت. کنار حمزه تو جنگ احد شهید شد، که قبر حمزه و ایشون کنار هم دیگه است. دیدید مدینه، حمزه مصعب ابن عمیر 28 سالش بود وقتی شهید شد. یه رو پیغمبر مدینه تو مسجد نشسته بودن، دیوارای مسجدم شاید 50 سانت بود، هنوز نتونسته بودن دیوارا رو ببرن بالا. وقتی میمدم تو مسجد خب کوچه و خیابون پیدا بود. اینجا به بعد اصول کافی نقل میکن، یه مرتبه این مصعب ابن عمیر که پولش نرسید به پارچه پیرانی یه پوست گوسفند خشکی رو ورداشته بود، بند کشی کرده بود، به جای پیران اینو پوشیده بود، اونم تو مدینه، علیه عقاب و کفش، بر بدنش پیراهنی از پوست خشک گوسفند بود. همین که رد شد پیغمبر روشو کرد به جمعیت مسجد، گفت نگاش کنید. نگاش کردن، اون نمیدید، داشت رد میشد. فرمود هازا رجلون، به جای رجل پیغمبر باید میگو غلامون، یعنی جوان. کلمه غلام در عرب یه معنیش هم جوانه، معنیش فقط خادم و نوکر نی، که کربلا مبی عبدالله راجب علی اکبر فرمود لقد برز الیهم چی؟ غلامون، یعنی یه نوجوان، جوان. اما درباره این مصعب تعبیر رجل کرد، رجل به اصطلاح جهت فاعلیت وجودی انسان، مرآه جهت قابلیت وجودی انسان. این دو نکته خیلی ظریفه. هزار رجل، این با همه وجودش مردیست، ولو جوون بود. بعد حضرت مثلا دربارش میگفت شابون، غلامون، اما فرمود هزار رجلون، این مرد رو ببینید. حالا این قسمتش که حضرت کوه دماوندم نمیتونه تحمل بکنه، انقدر بار معنوی مسئله سنگینه. هزار جلون نور الله قلبه بل ایمان، این کسی است که شخص خدا دلش رو به ایمان پر از نور کرد. ما نباید این نور رو داشته باشیم که جلومون رو از گناه بگیره، اعمال مردم خوری بگیره. خب اینایی که آزاد دارن هر گناهی دلشون میخواد میکنن، مال ملت رو میخورن، اینا اصلا نور ندارن، اینا دلشون دل یهوده. ثم قست من بعد ذالک قلوبکم، دل سنگ، دل یهود. قرآن مجید یهود رو عاشق پول معرفی کرد. من وقتی حق دیگران رو ببرم، مال دیگران رو ببرم، سر دیگران رو کلا بذارم، من یهودیم، اما به اسم امت پیغمبر. که خود پیغمبر می فرماید یه عده از امت من یهود امت من هست، نه امت من. اگه این نور باشه یه همه خطا و گناه و معصیت انسان نمی کنه. هزار رجلون نور الله قلب، نگفت من قلب اینو پر نور کردم، پیغمبر فرمود قلب این پر نوره کار خود خداست. چه جوری اینا با خدا معامله کردن که خدا این گونه با اینا معامله کرد؟ حالا یه قطعه دیگه از این جوان بشنم، آدم حسرت میخوره. من گاهی این افراد رو منبر معرفی میکنم، واقعا در باطن خودم از خودم خجالت میکشم. میگم اگه اینا بنده خدا بودن من چی میگم؟ یه روزی عموی این جوان از مکه اومد مدینه، گفت یا رسول الله پدر مادر این از فراغ این دارن دیت میکن، اینو بده من ورش دارم ببرمش. این تک پسر عزیز دردونه است. پیغمبر فرمود ببینید مصعب کجاست، صداش کنید. مصعب اومد، عموه دیدش، کفش کهنه بود، پوست گوسفند و بنکشی کرده کرده پیرن. اینا رو بیدینا اصلا هضم نمی کنن، نمیتونن بفهم. امیر المومنین میفرمد بیدینا اینجور آدم ها رو که نگاه میکنن با انگوش اشاره میکنن، میگن اینا یا مریض روانی هن یا 100% دیوونه هن. فرمود مصعب عموته؟ گفت بلا. خیلی نرم گفت از طرف پدر مادر اومده ببرتت. گفت یا رسول الله اختیار من دست پروردگار، اگه او بگه برو. عجب بندگی، عجب عبودیتی، اگه خدا بگه برو چشم همین الان میرم، اگه خدا بگه نرو من به پدر مادر بت‌پرست چی کار دارم؟ نمیرم. جبرئیل نازل شد. یا رسول الله خدا میفرماد مصعب از منه بمونه. خواجه عبدالله یه جمله جالبی داره تو این مناجات قافیه دارش، میگه یا رب اگر یک بار بگویی بنده من تا عرش میرود خنده من. یه بار بگی. همینی که درباره این جوان گفتی، مصعب از من نمیخواد بره مکه، بعدم شهید شد. اینا بخیل در دین بودن. ما باید نسبت به ارزش هامون شدیداً بخیل باشیم، نه نسبت به پولمون، نه نسبت به جانمون، نه نسبت به قدرتمون. بخیل در قدرت که قدرتشو خرج حل مشکلات بندگان خدا نمی کنه، بخیل در علم که میخواد حالا یه درآمدی داره تو خونه همش علم بده، کلاسی نره، درسی نره، منبری نره، به داد مردم نرسه. بخیل در پول که میلیاردی پول داره نمیخواد به هیچ جا کمک کنه. هر سه پیغمبر میفرماید و قرآن در دوزخ هر سه، هم عالمی که نسبت به علمش بخیله، هم ثروتمندی که نسبت به پولش بخیله، هم قدرتمندی که نسبت به قدرتش بخیله. آدم میبینه جهنم میاد. بی فطرت های بی وجدان کثیف و آلوده ترین بخیل ها که تریلی شیشه های کوچیک آب بغل دستتون بود، مردم روی همدیگه ریختن، دارن میگن آب 4 ساعت آب به اینا ندادید تا بیستا بیستا سیتا سیتا مردن. شما این جنایت رو به عشق پادشاهتون کردین که پادشاهتون ازتون راضی باشه، پادشاهتون که در جهنم کنار یزید و معاویه و فرعونه و شما رو میبرن پیش او. شما به جای این که به عشق خدا، به عشق عباد خدا زندگی کنید، شما عالم به زندگی نیستید، شما حیوانی. بخل. امام علیه السلام یعنی امیرالمومنین میدونن این آقایی که از علم سوال کرد، سوال علیه السلام عن العلم، حضرت میدونه سوالش از چه علمیه، میدونه نمیخواد درباره ریاضی یا معماری یا مهندسی یا هنرهای ورزشی یا هنر انشانگاری یا هنر شعری از حضرت بپرسه. امام میدونه، این اومده میگه علم یعنی چی؟ مرادش علم زندگیه، چگونه زیستن رو میخواد امیرالمؤمنین براش توضیح بده که در این دنیا چجوری زندگی کنه. فرمود علم چهار کلمه است. کلمه اول ان تعبد الله به قدر حاجتک الیه. ببین چقدر به خدا نیازمندی، به اون اندازه خدا رو بنده باش. چقدر نیاز داری؟ کجا نیاز داری؟ تا کی نیاز داری؟ خدا رو عبادت. عبادت یک کلمه مطلقیه، جامع عبادت. شما هر کار مثبتی رو در این عالم در کنار ایمانتون انجام بدین میشه عبادت الله. نماز یه جزء عبادته، روزه یه جزء عبادت. شما هم این روز جمعه عید قدیر بری خونه پدر مادر، بری خونه برادر بزرگ، خواهر بزرگ، صورت پدر مادر رو ببوسی. حال پدر مادرم میلیاردر باش، یه جعبه شیرنی درست حسابی هم براشون بذار، بری پیش خواهرت یه دوتا سکه بهش بده، بری پیش برادرت که میدونی زندگیش زندگی گسترده این نیست، یه 10 میلیون چک تو پاکت بذاری بدی بهش و یه هدیه ناقابلی. اینا همه عبادت. النظر علی وجه الوالدین عبادت. اینا روایت تو مهمترین کتابم. ان نظر و علل مصحف، به قرآن نگاه کردن عبادته، ولو نخونی همین واکنی نگاش. من آخون که بلدم قرآن رو بخونم، شما هیئتی‌ها که بلدین قرآن بخونین، حالا حوصله ندارین بخونین، واکنین نگاش کنین. ان نظر و علل کعبته عبادت. ست ان نظر علی وجه الوالدین عبادت. ان نظر علی المصحف عبادت. ان نظر الی الکعبه عبادت. عبادت گسترده است. چهارمیشم که بالاترین عبادت، فعلا ما محرومیم اما بعدن گیرمون میاد، همون وقت بهرشو به ما میدم. این دیگه مال بعد مردنمونه، الان که دیگه نمیشه. این چهارمی از نگاه کردن به پدر و مادر مهمتر از نگاه کردن به کعبه مهمتره، از نگاه کردن و نخوندن به مصحف مهمتره، از نظر و علی وجه علی ابن ابی طالب عبادت. نگاه کردن به امیرالمومنین عبادت. حالا قرآن که دیگه قیامت زیر بغلمون نمیذارن، قرآن مال دنیای ماست که بهش عمل بکن، اما قیامت که داره عمل نی. قرآن مجید به همون صورت علمی پروردگار بر میگرده و حالت غیب ابدی میگیره، اما امیرالمومنین که هستش تو محشر، تو بهشت، تو فردوس اعلی، اونجا نگاه کردن به امیرالمومنین درجات بهشت آدم میبره بالاتر، نعمت بیشتری نصیب آدم میکنه. اما این منوط به اینه که چند ساله عمر ما بفهمیم چگونه زندگی کنیم، زندگی درست تو مالمون، تو اخلاقمون، تو ارتباطاتمون، تو زن بچه داریم. یک کسی اومد همین تهران نزدیکای بازارچه سعادت، من بچه بودم، بچه 5-6 ساله بودم، یه مرد الهی خونش اونجا بود، کاسبم بود، اما کلید حل مشکلات بود. فهم کلید هر مشکلی رو هم از قرآن و روایات به دست آورده بود، چون قرآن و اهل بیت کلید حلال همه مشکلات. چیزی که هست ما بیشترمون ائمه رو کی به عنوان کلید حل مشکل بهشون متوسل میشه؟ هر وقت چکمون داره بر میگرد، هر وقت رکود اقتصادی میخوریم، اما نمیایم مشکلات دیگرمونو با این کلیتا حل کنیم. یه مردی یه روز اومد پیش ایشون، میومد مسجد محل ما، من بچه بودم با پیش نماز محل ما خیلی مربوط بود، پیش نماز محل ما آخونده کم نظیری بود. حالا من اون وقت که ایشون فوت کرد کلاس ششم یا هفتم ابتدایی بودم، هفتم اول دبیرستان بودم، واقعش هم از اون زمان تا حالا آخوند به شکل روحی و عقلی و اخلاقی او خیلی کم دیدم. می اومد اونجا، یکی بهش گفت گره به زندگیم خورد، دعا کن. گفت گره تو دعا نداره، کلید گره تو زبون نی، با زبون گره وانه میشه. گفت چه کار کنم؟ گفت با کردن گره دست خودت، مدتیست با زن و بچت اوقات تلخی میکنی، اونا دلشون از تو گرفته، دل گرفتگی اونا گره به کارت خورده، پشت برو بهشون محبت کن، عذرخواهی کن. رفت هفشتر رو دیگه هم اومد گو گره هم باشد. گو من میدونستم با میشه، ما بعضی گره هایی که به زندگیمونه مالی گناهانمونه، مالی دروغامونه، مالی غیبتامونه، مال بدگویی هامونه، مال اوقات تلخی هامونه، مال داد کشیدن های بی خودمونه، مال بخلمونه، مال حسدمونه، مال گاهی تعطیل کردن نمازمونه، اینا همه گره میندازه. میخواید هیچ گرهی تو زندگیتون نداشته باشین، اینا رو نداشته باشین، یه گره نمیفته. میخواین راحت زندگی کن. یه وقت ما با رفقا مسافرت میریم، مثلا ده شب ده و نیم شب میگن چراغ رو خاموش کنیم بخوابیم. میگم خب بخوابیم. من که میخوابم صبح که برای نماز بلند میشیم، حالا اول وقت قبل از اول وقت، به من میگن خوش به حالت، ما یه ساعت غلطیدیم تا خوابمون برد، تو سرتو گذاشتی رو متکا، یک دو سه خواب رفت. قرص میخوری؟ نه، یه قرص خدا به هم داده اونو میخورم. چیه؟ کدام؟ برای این که من هیچ شبی با خدا اینجور بستم، هیچ شبی سرم و رو متکا نذاشتم که بدهکار به کسی باشم، نه اهل نسیم و نه اهل دستی پول گرفتنم. بر چی دستی پول بگیرم؟ به همون اندازه که دارم زندگی میکنم. آدم کیفیت زندگی رو بلد باشه. مشتری های خوبی دارم، دارن ازم آهن میخرن، میرگرد میخرن، نفشی میخرن. حال بر چی برم یه میلیارد دو میلیارد در بانک بگیرم که کارو گسترده بکنم، بعدم به این رکود بخورم، بعدم پول بانگو نتونم بدم، ضررم بکنم. بسی این کارا رو بکنم. من باید بلد باشم چگونه زندگی کنم. یه رفیق دارم الان خونه نشین شده، خیلی آدم خوبیه. یه بار به من گفت امرو رئیس بانک تو بازار فرستاد دنبالم. رفتم گفت تو 10 سال پیش ما حساب داری، پول نمیخواد. گفتم چقدر میدی؟ گفت با این خوش حسابی، با این گردش کارت، مثلا 800 میلیون 900 میلیون 1 میلیارد. گفتم نه. گفت ما استعلام هم گرفتیم، میتونیم پول کلون بهت بدیم. گفتم نمیخوام. گفتم چرا؟ گفت برای این که من جوانیم آقای رئیس کار کردم، فرض کن 1 میلیون الان کل سرمایم، همیشه 600,000 تومان خرید میکنم، 400,000 تومان تو حسابم. اگه تونستم بفروشم که با پول فروشش دوباره جنس میخرم، اگه یه مرتبه دیدم این 600,000 تومان خریدم شده 500,000 تومان، به بازار بد خوردم، میفروشم 500 تومان، از اون 300 تومانی که دارم 100 تومانشو ور میدارم، بدهیمو میدم که شب بدهکار نرم خونه. به رئیس بانک گفتم من 60 سال زندگی موج نداره، آرومه، محبت کن، فضولی نکن زندگی منو به هم بزن، نمیخوام. خیلی هم با من مسافرت اومده، اونم همینجور. البته فرقش با من این بود، من میخوابیدم آروم بودم تا نماز صبح، ایشون که میخوابید کامیونی میخوابید. من تا تو کوچه صدای خورخورش میرفت. من هم از صدا مزاحمم نی واقعا. یعنی وقتی میخوابم 10 نفرم که خورخور کنن من خوابم. تو جبهم که گاهی صفحه مقدم بودم، شبا تو تیربارایی که میریختن و خوابم میگره، به بچه ها میگودم من میخوابم، اگه زنده موندیم و زنده موندیم منو بیدار بکنید چون ساعت ندارم. چرا آدم جوری زندگی بکنه که زجر بکشه، زندان بره، آبروش بره، زن و بچهش به مشکل بخوره؟ تا فردا شب انشاءالله. خدایا به همه ما زندگی آسان عنایت کن. خدایا به حق علی طمع رو از ما بگیر، حرص رو از دل ما پاک کن، بخل رو از ما ببر، جانباختگان منا رو با علی محشور کن، مجروحینشون رو شفا بده. خدایا برای دلخوشی خانواده هاشون گم شده هاشون رو پیدا کن. آل سعود رو که بدتر از اسرائیل نابود کن. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. دین ما، کشور ما، رهبر ما، مراجع ما، محراب ما، منبر ما، محرم سفر ما رو از حوادث حفظ کن.